خاور دور، چین یا فرهنگ کنفوسیوسی، ژاپن، فرهنگ کره‌ای و تا یه حد زیادی فرهنگ هندوچین هست، هند و مناطقی مثل ویتنام، کامبوج، لاوس.
خب حالا که ما نگاهی داشتیم به این دو شیوه و تجربه مدیریتی در دنیا، بریم سراغ سومی، باختر میانه رو هم بررسی کنیم توی یکی دو دقیقه و بعد بریم سراغ شنوندگان خوب.
باختر میانه در حقیقت اروپا یک در حقیقت نگاه مکانیستیک و یک نگاه خیلی منطقی فلسفی به انسان و به کار داره و خب اروپا مهد فلسفه از 3000 سال پیشه، از یونان تا امروز که در حقیقت آلمانی ها قوغا کردن و نگاه دقیق جزنگر بسیار منطقی باعث شده که اونجا رویکرد مهندسی به هر چیزی، مهندسی فرایندها، مهندسی انسان، مهندسی اقتصاد، مهندسی سازمان موضوعیت پیدا کنه و اروپا بشه مهد مهندسی، به گونه ای که بعد از کشورهای بزرگی مثل امریکا، آلمان در رأس اقتصادهای بزرگ دنیا قرار میگیره و مهد مهندسی میشه و هماوردی میکنه و هم شانگی میکنه با بسیاری از پیشرفت‌های مهندسی در دنیا. بسیار بسیار نگاه جزنگر، دقیق، فرایندنگر و مهندسی کننده و یه مقداری شاید تعبیر بشه گفت خدمتتون عرض کنم و یه مقداری شاید حتی به آدم با نگاه مهندسی نگاه کردن یه اتحادیه وجود داره. هر گروه انسانی اتحادیه داره، اتحادیه‌ها با شرکت شروع میکنن حرف زدن، با همدیگه توافق میکنن، اگر یهو نیم درصد نسبت به نرخ تورم مثلا حقوق پایین‌تر بالا بره، اتحادیه باز شروع میکنه مهندسی قرارداد میکنه، همه چی رو حل میکنن در حقیقت. البته اگه نشن براش قاعده دارن، نمیدونم اعتصاب میکنن فلان میکنن و قضیه حل میکنن. ولی نه، اونور تو ژاپن نگاه بسیار فرهنگی تر و تاریخی تر و اینور توی باختر دور هم همینطور. البته پروازهه که در طول در حقیقت 40 سال اخیر، یعنی از تلیه 1980 تا امروز، به شدت اینها رو هم تأثیر گذاشتن و باعث توسعه همدیگه شدن و یک نوع تلفیقی
در حال بله
اتفاق شد.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، ما همچنان در خصوص گونه های مختلف مدیریتی در نقاط مختلف دنیا با شما صحبت میکنیم و تا لحظاتی دیگه با بخش ویژه شما شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم. آیا شما شنوندگان عزیز تجربه‌ای در خصوص شیوه‌های مختلف مدیریتی ژاپنی، آمریکایی و اروپایی دارید؟ فکر می‌کنید که نقاط ضعف و قوت اونها چیه؟ توجه به روحیه کارکنان و مدیران ما، شما فکر میکنید کدوم یکی از این سبک‌های مدیریتی در کشور ما جواب میده؟ کدوم یکیست؟ پیامک های شما شنوندگان عزیز. آقای علیرضا سبیانی از مشهد گفتن که اگر مقدور هست کارشناس محترم چند تا کتاب خوب در زمینه موضوع برنامه معرفی بکنه.
حتما چشم. خدمتتون عرض کنم که من پیشنهاد میکنم دوستان عزیزم، شاید یه مقدار شاید براتون یه خورده سخت باشه، ولی کتاب نظریه‌های سازمان یا تئوری‌های سازمان مال ماری جو هچ رو یه نگاهی بندازید. دوتا ترجمه داریم ولی هر دوتاش خوبه. پیشنهاد میکنم که سلسله کتاب‌های مرحوم استاد عزیزم آقای دکتر طوسی، که خداوند انشالله روح پاک ایشون رو غریق رحمت و نور بکنه، حتما این کتاباشون رو بخونید. یکیش مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی که جز اولین کتاب از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی بود که اوایل دهه 70، یعنی فکر کنم سال 1970 اصلا ترجمه و منتشر شد، و بعدش هم کتاب‌های مختلفی که ایشون در باب مدیریت ژاپنی و تفاوتش با مدیریت‌های باختر دور در حقیقت مطرح کردن، بسیار بسیار بهتون کمک میکنه، مثل کتاب نه برای لقمه نان، نخست انسان سپس کالا، فلسفه ژاپنی، مدیران فیلسوف، فلسفه ژاپنی رو توی چیز در مقابل فلسفه باختر دور و امریکا قرار میده و در حقیقت خیلی خوب میتونه برای شما تبیین بکنه که علت رشد شدید صنعت توی ژاپن چی بوده. من میخوام از همین فرصت خیلی یه استفاده بکنم و اون اینی که ویژگی های فرهنگی و تاریخی خاور دور، فرهنگ کنفوسیوسی و فرهنگ در حقیقت زرد در حقیقت به شدت کمک کرد به این که این فرهنگ بتونه توی صنعت ادامه پیدا کنه و کمک موثر کنه. مثلا پدرسالاری که به صورت تاریخی تو اون فرهنگ وجود داره به شدت به این موضوع کمک کرد و نظم و انضباط و اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی
متعهد بودن.
بله، و به شدت بهره‌وری بودن. شما رخت خواب یه ژاپنی رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، بالشش، یعنی حداقل جایی که یه سر میتونه روش قرار بگیره رو دقت بکنید و مقایسه کنید با بالش خودمون توی مثلا فرهنگ خودمون. اساساً توجه به بهره‌وری تو اون فرهنگ یک موضوع کاملا تاریخی، لباس در حداقل، دوخت در حداقل، و نوعی لطافت‌های ویژه‌ای که تو هنر ژاپنی و ظرافت‌های ویژه‌ای که در هنر، توجه به جزئیات. مثلا فرض کنید مراسم چای دم گذاشتن یه مراسم داره و این بسیار تأثیر میذاره روی فرهنگ ژاپنی و این فرهنگ شدیداً تو صنعت خودشو نشون میده. البته واقعیتش نباید انکار کرد که نقش تکنولوژی و تحقیقاتی که توی باختر دور و امریکا اتفاق افتاد در توسعه مدیریت در خاور دور غیر قابل انکاره، یعنی باید واقعا اعتراف کرد که اونها خیلی خوب تونستن از اون نقش استفاده کنن و یعنی به خودی خود امکان پذیر نبود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک آقای حسین نوری از نجف آباد. ایشون موضوع برنامه رو که از دیروز اعلام کرده بودیم تو ذهنشون بوده، قبل از برنامه سوالشون مطرح کردن، گفتن در سازمان‌هایی که دچار آرزوی مالک مدیری و تصمیم گیری خانوادگی بر اساس سن سالاری هستند و هیچ اعتقادی هم به ایجاد یک سیستم جهت زنده بودن بوم کسب و کار خودشون ندارن، باید از چه سبک مدیریتی استفاده کرد؟ لطفا جهت اعتقاد اصلاح چنین کسب و کارهایی بفرمایید. از ابتدا در سبک مدیریت چه پارامترهایی رو پایش، اندازه‌گیری و بهبود باید بدیم؟
ببینید توی همه دنیا هست یه سری به قول فرهنگی و فامیلی بیزینس ها یا در حقیقت کسب و کارهای خانوادگی که درش اعضای یک خانواده هستن، ولی این دو تا حالت داره. یه زمانی تعداد اعضای فامیل و خانواده بیشتر از اعضای غیر فامیل و خانواده است، بعد در اون صورت ارشدیت سنی و نوعی پدرسالاری خانوادگی میتونه مبنای تصمیم گیری باشه و حل مسائل و مشکلات، که بسیار هم خوبه. ولی وقتی تعداد اعضای غیر فامیل بیشتر از اعضای فامیل میشه، دیگه اسم این فامیلی بیزینس نیست. شما باید بتونید همینطوری که برادر عزیز من یا خواهر عزیزم
آقای نوری عزیز
همونطوری که فرمودن، باید بتونید مالکیت رو از مدیریت جدا کنید در وجود خودتون. به این معنا نیست که لزوماً مدیریت رو به یک کس دیگه ای واگذار کنید. باید مواظب باشید که زمانی که در صندلی مدیریت نشستید، شما باید بتونید دیگه نه به عنوان یک مالک به شرکتتون نگاه کنید. زمانی که در صندلی مالکیت نشستید، نباید به عنوان مدیر توی به شرکتتون نگاه کنید. یه همچین تفکیکی در وجودتون باید اتفاق بیفته که احتمالاً خیلی تفکیک سختیه و خب باید به یه درجه ای از در حقیقت نگاه استراتژیک به سازمان برسن که بخوان سازمانشون بیشتر از خودشون عمر کنه. اگر بخوان اینجوری باشه، خب به طور طبیعی باید استراتژی داشته باشن، رو آدما خیلی بیشتر کار کنن و طولانی مدت باشون در حقیقت روشون سرمایه گذاری کنن.
خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک بعدی. 0935023 در پاسخ به پرسش ما که گفتیم کدام گونه مدیریتی در کسب و کارهای ایرانی بهتر پاسخ میده، گفتن هیچ کدوم. افراد در هر منطقه و کشور و محیط‌های مختلف متفاوت هستن و دغدغه‌های متفاوتی دارن. ایشون نظرش رو گفته. پیامک بعدی باز از آقای حسین نوری از نجف آباد هست، گفتن بنده خودم رو شدیداً مدیون آموزه‌های آقای دکتر علیپور در برنامه رویش میدونم. از طرف بنده یک تشکر ویژه از ایشون به عمل بیارید با آرزوی پایداری برای شما.
ممنونم، محبت کردم.
بعد پیامک بعدی 0935023 گفتن موارد پایه‌ای در کشورهای توسعه یافته بعضن حل شده، مثل تورم بیکاری، اما هنوز در کشور داریم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم. همچنین روندهای تکراری در کشور که در دوره‌های مختلف در حال تکراره، مثل نرخ‌های ارز که از سمت دولت‌ها اعلام میشه و موارد دیگه.
بله همینطور هست. ما خب توی شرایطی هستیم که متاسفانه یک به صورت مستمر یک شرایط سخت و دشواری رو کسانی که مایل نیستن ما خیلی توسعه پیدا کنیم بر ما تحمیل میکنن و ما هی باید جواب در حقیقت بحران‌هایی که خارجی ها برامون درست میکنن رو بدیم و این خب خیلی رو ما تأثیر منفی میذاره و تلاطم‌هایی رو ایجاد میکنه. ولی واقعیتش رو به شما بگم، از توی خاکسترهای جنگ دوم جهانی همین آلمان امروز رویده و از توی خاکسترهای ژاپن امروز رویده. اینجوری نبوده که مثلا خیلی تو شرط گل و بلبل مثلا چی بشه. معروفه تو تاریخ صنعت ژاپن بهشون میگن سامورایی‌های بعد از جنگ دوم، کسانی که غولای بزرگی رو که حالا اینجا چون نمیخوام برند خاصی رو تبلیغ بکنم، غولای بزرگ خودروسازی، غولای بزرگ بانکی، غولای بزرگ صنایع الکترونیک رو توی ژاپن بنیان گذاشتن، بزرگ کردن. توی شرایط متلاطم بعد از جنگ که توی سفت بازی، تورم لجام گسیخته، بهره‌وری پایین وجود داشت، اینا از اون خاکستر فاختبار بلند شدن و دوباره رویدن و دوباره بزرگ شدن. ما باید برادرم عزیزم، ما باید هر کس مسئولیت خودش رو در رسیدن خودش به سطحی از استاندارد کارایی و بهره‌وری بپذیره و قبول کنه. هر کسی هر جا هست، تو مناسب دولتی، تو مناسب خصوصی، بنده اینجا پشت این تریبون مقدس هر جا که هستم باید بدونم که باید خودم رو توی یه سطحی از استاندارد بالا تعریف کنم. اینجوری ذائقه عمومی مردم رشد میکنه، مردم توقعشون از خودشون و از جامعه بالا میره، نتیجتا مدیران هم مجبورن تن بدن به سطح بالاتری از استاندارد و جامعه به طور کلی رشد میکنه. لذا ما مسئولیت های فردیمون رو باید فراموش نکنیم، بپذیریم و حتما انجام بدیم.
خیلی ممنونم و متشکرم. شنوندگان عزیز، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد از شیوه های مختلف مدیریتی در نقاط مختلف دنیا. شما هم از تجربه هاتون بگید از شیوه های مختلف مدیریتی و اینکه با توجه به روحیه کارکنان و مدیران در ایران کدوم یک از این شیوه ها پاسخ میده. راه های ارتباط با ما 22652525303637. شنوندگان عزیز، در کسب و کارتون از چه مدل مدیریتی استفاده میکنید و فکر میکنید که نقاط ضعف و قوت اون کدوم هست؟ راه‌های ارتباط با رویش، شماره تلفن 22-65-25-25، سامانه پیامکی 30-36-37. ۱۳۲۴۳ پیامک فرستاده برای رویش و گفته با توجه به فرهنگ ما که شراکت رو خیلی نمیپسندند و ما ضرب المثل های متعددی داریم در این خصوص، از طرفی معمولا کارها رو هم امروز نمیشه تنهایی انجام داد، چه مدل مدیریتی برای ما مناسبه؟ بی اعتمادی بین افراد رو چطور میشه از بین برد؟
بله، واقعیتش من یه اسمی روش گذاشتم، نامه است مدل آی آر که مدل ایرانه، دات آی آر. و این مدل دات آی آر،
مدل مدیریتی دات آی آر.
تو این مدل در حقیقت ما سبک رهبری تلفیقی بسیار توسعه یافته ای رو احتیاج داریم، چون ما ایرانی ها در کنار هوش در حقیقت فنی، ریاضی و علمی خیلی بالایی که خب داریم و علایق خیلی زیادی که به خوندن مطالب علمی داریم، در کنارش داریم نوعی از توسعه یافتگی اجتماعی و ارتباطی و نتورک رو تجربه میکنیم، شاید این حجم از علاقه به حضور در مناسبت‌های اجتماعی دیجیتال و سوشال مدیاها تو دنیا بی‌نظیر باشه و این سطح از قابلیت‌های توسعه یابنده بی‌نظیر باشه. و سعی این مدل داتایار خیلی جدیه و اون اینه که ما یک رهبرانی رو در سازمان‌های ایرانی نیاز داریم که همزمان سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو با همدیگه در یک شبکه ارتباطی بسیار پیچیده بتونن کنترل و هدایت بکنن. در حقیقت سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو. ما اصولا مردم عاطفی هستیم، به شدت مهربون هستیم، داره یک پیشینه بسیار بسیار قوی و غنی از رشادت ها و جوانمردی ها در شرط تاریخی زیاد هستیم. مردم خیلی خیلی قانعی نیستیم، خیلی مردم، البته اسراف هم انشالله در فرهنگ ما نیست، ولی مردمی نیستیم مثل ژاپنی ها که کم بخوریم گرد بخوابیم. به قول اصفهانی های عزیز، ما در حقیقت سعی میکنیم که خوب مصرف کنیم و زیاد مصرف کنیم. خیلی وقتها فردیت برامون خیلی مهمتر از جمع، فردیت خودمون رو داریم، واسه همین یک مدل تلفیقی احتیاج داریم در یه فضای شبکه‌ای. من واقعیتش اعتقاد دارم این مدل داتای آر به مراتب پیچیده‌تر از مدل باختر دور، خاور دور
و
یا باختر نزدیک، باختر میانه است. این در حقیقت مدل ایرانی، مدل پیچیده‌ای. رهبران تو ایران کارهای خیلی سختی دارن و امیدوارم که خدا بهشون قوت بده و امیدوارم که بتونن سازمان‌هایی به مراتب خوب رو راه بندازن. به هر حال تأکید رو هدف گذاری، جلب مشارکت در هدف گذاری، یعنی این دوتا تلفیق مدیریت ژاپنی و مدیریت امریکایی، تلفیق بر تأکید بر ارزیابی کوتاه مدت و تأکید بر وفاداری بلند مدت. اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی برمی‌خواد. ایجاد فضای معنوی در فضای کار همزمان ایجاد شفافیت‌های مالی و مادی در محیط کار. اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی و امریکایی. داشتن قاطعیت و قطعیت تو تصمیم گیری و هدف گذاری، در کنارش جلب مشارکت در تصمیم گیری و هدف گذاری. اینم باز تلفیق مدیریت ژاپنی و امریکایی. ما اگر این به این سمت و همه اینها رو در یک کانتکست تنظیم شبکه ارتباطی که هر سه وجه عاطفی، منطقی و عملیاتی رو با هم داشته باشه، مدل داتای آر، که این مدل داتای آر سالهاست توسط این حقیر فقیر سراپا تقصیر در حال فکر شدن روش و در حال عملیاتی شدن تو سازمانهای ایرانیه. امیدوارم که دوستان عزیزم بتونن از این مدل استفاده کنن.
خب بریم سراغ پیامک آقای فرهاد عسلی از تهران. گفتن نوع مدیریتی در ایران موفقه که مدیر همسو بشه با کارگر، مدیر با خنده کارگر بخنده، با گریه کارگر گریه کنه، در هفته یک بار در بین دوستانش، بین پرسنلش بره، در صدد حل مشکلات پرسنل باشه، ولی اقتدار خودش رو هم حفظ کنه، در مجموع رفتاری انجام بده که کارگر و پرسنل خودشون رو مدیون بدونن. وقتی این اتفاق افتاد، مجموعه با تمام وجود کار میکنه و نتیجتا موفقیت در کار به وجود میاد.
تقریبا مدل داتای آر، یعنی یه تلفیق از اون دوتا مدلی که به شدت تو ایران کار آمده. شما هیچ وقت یه ایرانی رو نمیتونی مثل یه ژاپنی انتظار داشته باشی کار کنه و هیچ وقت یه ایرانی مثل یه امریکایی نمیتونه کار کنه، ولی یه ایرانی میتونه بهره‌وری بسیار بالایی داشته باشه، نوآوری خیلی خوب داشته باشه، تو کار بسیار متعهد باشه، سازمان و کارش رو دوست داشته باشه و ماندگاری طولانی مدت داشته باشه. اگر رهبر ایرانی بتونه اون شبکه ارتباطی رو در اون کانتکست سگانه عاطفی، منطقی و عملیاتی تنظیم کنه اون شبکه رو.
بسیار خوب. آقای حمید چابشی گفتن که آقای دکتر عزیز لطفاً بفرمایید جهت انتقال هدف ایجاد بهره‌وری حد اکثری و حرکت گروهی به افراد سازمان و اینکه افراد سازمان متوجه باشن منفعت جمعی هست و اینکه هر فرد برای سازمان تلاش کنه و سازمان برای فرد رفاه ایجاد کنه، چه جوری باید این فرهنگ رو در سازمان ایجاد کرد؟
ببینید، ما یه سلسله مراتبی از تحقق اهداف توی سازمان احتیاج داریم و یک سلسله مراتبی از ضریب منفعت متغیر در کنار ضرایب منفعت در کنار منافع ثابت احتیاج داریم. به این کلیتی که من گفتم، این کلیت در چارچوب‌هایی مثل مثلا ارزیابی متوازن توی سازمان‌ها که یه مدل تحت عنوان BSC یا ارزیابی متوازن قابلیت اجرایی پیدا می‌کنه، اما مدل بومیش هم توی ایران الان سازمان‌ها دارن کار می‌کنن. مدل بومیش برخلاف BSC تأکید بیشتری رو تعامل و مشارکت داره که انشالله این مدل بومی تو کانتکست داتای آر ایجاد خواهد شد و کمک زیادی خواهد کرد.
بریم سراغ پیامک بعدی. خانم حمیده پویابهار، شنونده همیشگی ما، گفتم به نظر من هم مدیریت تو هر کشور متناسب با فرهنگ باید باشه. به طور مثال من تجربه مدیریت پروژه در آلمان رو دارم و به دلیل سالهای زیادی که در آلمان زندگی کردم دقت اونها رو فرا گرفتم، ولی در ایران وقتی دقت نشون میدم من رو به عنوان آدم وسواسی تلقی میکنن. این نگاه انسان هاست که باید تغییر کنه.
بله کاملا، و چون خیلی اونجا آدم ها و ذهن آدم ها و منطقه آدم ها مهندسی شده است و به شدت آدم ها این رو پذیرفتن، اساسا احتیاجی نیست آدم ها رو به جمع‌بندی برسونید. با ذهن پیچیده یک ایرانی که باید حتما مبانی یک چیز رو بفهمه تا بهش عمل بکنه، خیلی فرق میکنه ذهن یک ژاپنی. من امیدوارم که سرکار خانم پویا بهار بتونم فضیلت هایی رو که تو اون فرهنگ یافتن رو به سازمان های ایرانی منتقل کنم. فضیلتی مثل نظم، توجه به زمان، توجه به تعهدات زمانی، دقت در جزئیات و عمل بر اساس دستورالعمل بر اساس
ایشون در آلمان در
بله این اگه بتونن این رو متناسب با کانتکست فرهنگی این فضیلت ها رو منتقل کنن بسیار بسیار خوبه.
خیلی ممنون و متشکریم از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه رویش در کنار ما بودند. آقای دکتر علی پور فلاح بسند از شما هم بسیار تشکر میکنیم.
خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
زربان اقتصاد.
قیمت سکه طلا و ارز از زبان آقای مؤمنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، خسته نباشید. عزیزان من، اونس طلا 1881.49 دلار، اونس نقره با 25.78 دلار، پلاتین با 1043.90 دلار، پلاتیوم هم 2363.50 دلار. بامداد صبح فردا فعالیت روزانه خودش رو انشالله شروع میکنه. آخرین قیمت بازار طلا با مثقالی 4,888,000 تومان ثبت قیمت داریم. هر گرم طلای 18 عیار با 1,126,600 تومان معامله شد و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,500,000 تومان. عزیزان من، بازار سکه هم بسیار آرام معامله میشه. هر قطعه سکه تمثال حضرت امام با محدوده 11,800,000 در بخش عمده و 12,100,000 در بخش خرده فروشی معامله میشه. سکه بهار آزادی 11,390,000 تومان، سکه نیم با 6,250,000 تومان، سکه روب 4,250,000 و سکه گرمی 2,380,000 تومان آخرین ثبت قیمتشون بود. بازار ارز رو هم عرض کنم، دلار آمریکا صرافی ملی 25,450 تومان قیمت گذاشته، در بازار آزاد هم با 25,750 تومان قیمت میخوره. یورو اروپا 31,196 تومان، پوند انگلیس با 33,899 تومان، درهم امارات 7,005 تومان، لیر ترکیه 3,230 تومان، یوان چین 3,900 تومان، دلار کانادا 20,045 تومان و دینار عراق هم 20 تومان و 2 ریال آخرین قیمت های معاملاتیشون بودن. نفت سبک در لحظات بسته شدن قیمتی خودش با 49.06 دلار، برنت با 52.32 دلار و نفت اوپک با 50.78 دلار معامله شد. انشالله بامداد فردا صبح فعالیت بازار بین‌الملل شروع میشه و شرایط بازار رو انشالله خواهیم دید. آرزوی سلامتی و بهروزی و عصر خوش برای شما شنوندگان عزیز دارم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
قیمت سکه طلا و ارز رو شنیدید از زبان آقای مؤمنپور.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
دلتون پر امید، روزتون پر روزی، روزیتون پرخیر و برکت و زندگیتون سرشار از مهرورزی. با پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. لطفاً همراه ما بمانید تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. و راه‌های ارتباطی با ما شماره تلفن 278-698 و شماره پیامک 30036-37 می باشد.